بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه بحثی رو دو هفته پیش شروع کردیم در باب توکل و هفته گذشته اشاره کردیم به نکته‌ای که امام در کتاب شرح حدیث جهود عقل و جهل دارد. این مطلب رو ایشون البته در کتاب چهل حدیث هم مطرح کردند و شرح حدیث البته خب میدونید سابقا هم بهش اشاره کرده بودیم که خیلی ها کتاب چهل حدیث می نوشتند و میگن اولین کسی که چهل حدیث نوشت در طول تاریخ و استناد کرد به روایتی از پیامبر که هر کس چهل حدیث بنویسه و ضبط بکنه چه مقدار ثواب داره، یک کسی بود به نام عبدالله ابن مبارک، متوفای 181 هجری قمری. مطلبی رو هفته گذشته از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام با هم مرور کردیم که ایشون فرمونده بودند ارکان توکل عبارتند از چند چیز که باید به حد یقین برسه. یکی این که باید ایمان پیدا بکنیم به این که خداوند عالم به آنچه که ما بدان محتاجیم عالم. دوم این که باید یقین بکنیم به این که خداوند عالم نسبت به رفع احتیاجات ما قادره و تواناست. سوم این که یقین بکنیم که خداوند متعال بخیل نیست، بخل نداره. و چهارم این که یقین بکنیم که خداوند سبحان در حق ما محبت داره، نسبت به ما رحمت داره. یک تعبیری خود امام در همین کتاب دارن که من حیفم اومد این عبارت ایشون رو نخونم. امروز چند دقیقه ای که به این امر اختصاص میدیم جا داره این عبارت ایشون رو بخونیم. عبارت بسیار خوب و تکان دهنده است. ازا من تعبیر خود ایشون رو این صفحه ایش رو میخونم، حالا اگه بعض جاهاش لازم بود این مقداری با هم در رابطه با هاش صحبت میکنه. ای انسان ضعیف بیچاره، آن روزی که در کتم عدم و چاه نیستی پنهان بودی و نه از تو و نه از پدران تو خبری بود، نه از درد نشان بود و نه از درد نشان، که این اشاره به شعر معروفی داره از جامی که بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. تاک نشان یعنی کسی که درخت انگور رو میکاره، نه از انگور نشانه ای بود و نه از انگور نشاننده ای. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بر انسان مدتی از زمان گذشت که لم یکن شیئا مذکور. کدام قدرت کامل و رحمت واسع تو را از آن ظلمت بی منتها نجات داد؟ کدام دست توانا به تو خلعت هستی داد و نعمت کمال و جمال عنایت فرمود؟ آن روزی که تو را پس از طی مراحل و مراتب به اصلاب آبا کشندند به صلب پدرانتون و ذراتی کثیف و قذر بودی، کدام دست قدرت تو را به رحم امهات هدایت کرد و این ماده واحده بسیطه را این اشکال عجیبه مرحمت فرمود؟ با کدام خدمت و عبادت لایق صورت انسانیه شدی و این همه نعم ظاهره و باطنه را با کدام جدیت به دست آوردی؟ خودت تلاش کردی؟ با کدام قابلیت و عمل دل سخت و سنگین این انسان را پدر و مادر به تو آنطور رحیم و شفیق کرد که با تمام منت تو را به آغوش جان پرورش دهد؟ این رحمت و رحمانیت از کیست؟ با کدام طلب و کوشش پیدا شده؟ کدام جدیت و کوشش مخلوق این تهیه ها را دیده است؟ عزیز، با کدام لیاقت و جدیت و کوشش مربوط به خودتون لایق فرو فرستادن وحی الهی شدید؟ بزرگترین رحمت‌های الهی و بالاترین نعمت‌های ربانی نعمت هدایت به صراط مستقیم و راهنمایی به طرق سعادت است. آیا کدام کسب و عمل یا کدام لیاقت و عبادت این نعمت را، این نعمت بزرگ را برای ما فراهم آورد؟ آیا با چه سابقه خدمتی ما لایق وجود انبیاء عظام و سفرای کرام الهی شدیم؟ و آیا در کدام یک از این نعم ظاهریه و باطنیه که از حد احصاء و شمار بیرون است و از طاقت عدد تحدید یعنی شمرنه خارج است، بنده ای از بندگان و مخلوقی از مخلوقات دخالت و شرکت داشتند؟ ای انسان محجوب که در نعمتهای بی سابقه الهی غرقی و در رحمتهای رحمانی و رحیمی فرو رفتی و ولی نعمت خود را گم کردی، اکنون که به حد رشد و تمیز رسیدی و به هر حشیشی متشبث و به هر پایی سستی معتمد می شوی، امروز که باید با تفکر در نعمتها و رحمتهای الهی دست طلب را از مخلوق ضعیف کوتاه کنی و با نظر به الطاف عامه و خاصه حق پای کوشش را از در خانه غیر حق ببری و اعتماد جز به رکن رکین رحمت الهی نکنی، چه شده است که از ولی نعمت خود غفلت نموده و به خود و عمل خود و مخلوق و عمل مخلوق اعتماد کردی و مرتکب چنین شرک خفی و جلی شدی؟ آیا در مملکت حق تعالی متصرفی جز خود ذات مقدس یافتی؟ یا غازل حاجات دیگری سراغ داری؟ یا دست رحمت حق را کوتاه و مغلوق می‌دانی؟ آیا دوباره اینو بخونم ببینید، این همون تعبیری است که هفته پیش مفصل راجع بهش صحبت کردیم. آیا در مملکت حق تعالی متصرفی، کسی که تصرف بکنه، جز خود ذات هم مقدس خداوند می‌شناسی یا غازل حاجات دیگری سراغ گرفتی؟ کسی دیگه ایست که میخواد قضاء حاجات انسان کنه؟ یا دست رحمت حق را کوتاه و مغلوق میدانی؟ یا نطاق رحمت او را از خود کوتاه میبینی؟ یا او را از خود و احتیاج خود غافل می‌پنداری؟ یا قدرت و سلطنت او را محدود می‌بینید یا او را به بخل نسبت می‌دهید. این که به خدا توجه نمی‌کنی، به دنبال کسی دیگری هستی، ناشی از یکی از این علل چهارگانه است. یا فکر می‌کنیم خداوند نمی‌دانه، یا تصورمون اینه که بخیل می‌دونه ولی انجام نمی‌ده، یا رحمت نداره، یا نمی‌تواند. ای نویسنده مرد دل و ای گرفتار هواهای نفسانی و پابند آب و گل، تا کی و چند کوری باطنی و عمای قلبی؟ تا کی از ولی نعمت خود غافل و از معرفت جمال و جلال او محجوبی؟ و تا کی و چند به دامهای ابلیسی و تسویلات نفسانیه او گرفتاری؟ هان لختی از خواب گران برخیز و دوبینی و دوخواهی را به کنار بگذار و نور توحید را به قلب خود برسان و حقیقت لا حول ولا قوة الا بالله را به باطن روح بخوان و دست شیاطین جن و انس را از تصرف در مملکت حق کوتاه کن و چشم طمع از مخلوق ضعیف بیچاره ببر. بعد به آیه استناد میکنن که خب آیه معروفی است، یا ایها الناس ضرب مثل، یه مثلی براتون میخوایم بزنیم، فاستمع له، گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، اینایی که شما غیر خدا هستند و شما اونها رو میخونید، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگه همه جمع بشن یک مگس رو نمیتونن خلق کنن. کما اینکه این دارالشفام با این عرض و طول یه بلنگو رو نمیتونن درست. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا، و اگر یک مگس چیزی از اونها سلب بکنه، و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اگر مگس چیزی ازشون برواید نمیتونن اونو پس بگیرن. ضعف طالب و مطلوب، هم اینایی که ان الذین یدعون من دون الله ضعیفن، هم اون کسی که شما به در خونه او رفتی. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، این قدر خداوند رو اونگونه که حق شناخت و حق اوست کسی نشناخت. ان الله لقوی عزیز، خداوند قویست عزیزه. بعد دعایی دارندن بخونیم بحثمون رو ادامه بدیم. بار خداوند دار، قوت و عزت خاص تو. دوستانی که بعدن اومدن براشون میگم متن امام در کتاب شرح حدیث جنود و عقل و جهل، جنود عقل و جهل. بار خداوند دار، قوت و عزت خاص تو و قدرت و سلطنت منحصر به ذات مقدس تو. ما بیچارگان ضعیف از فرط دل باختگی به دنیا دست و پای خود را گم کردیم و از نور فطرت محجوب و محجور شدیم و فطریات خیش را فراموش کردیم و به مخلوقی ضعیف و بینوا که اگر ذبابی طعمه آنها را برباید قدرت بر استرداد آن ندارند
و اگر همه پشت به پشت هم دهند تصرف در اموری نتوانند، به مخلوقی ضعیف و بینوا دل دادیم و اعتماد کردیم و از ساحت قدس تو و توکل به ذات مقدس تو دور افتادیم. بار الها این دل هر جایی را یک جایی کن و این چشم دوبین را یک بین فرما و جلوه توحید و تفرید و تجرید را در طور قلب ما متجلی کن. اشاره به طور موسی است. و جبل انانیت و انیت ما را مندک و فانی فرما و ما را به حد فنا برسان تا از رؤیت توکل نیز غافل شویم. انکل ولی المفضال، که بحث بعدیشون هم باز در باب توکله که انشالله بعدها باز در این باره صحبت میکنیم. چی بدن؟ این برگه چه علامته؟ کتاب باید بدن که حالا انشالله بعدن بیدیم. خب یه صلواتی بخوست. بحثمون در باب وضع شخصی و وضع نوعی بود. درباره قسم دوم و سوم گفتیم صحبت داریم. قسم دوم اون جایی بود ماده ثابت، هیئت متغیره، مثل زاد را به، که هیئت ثابتی نداره، بتونه ضربه باشه، ضارب باشه، مضروب باشه، ضربه باشه، ولی مادهش ثابتی. و نوع سوم اونجایی بود که هیئت اسمی ثابته مثل فاعل، اما ماده متغیره. این جدول خوب دوستان زحمت کشیده بودن روم ورقایی که در خدمت دوستان هست داده بود. بعد گفتیم که درباره این دوتای اختلافی هست، در این که ماده وضعش، در این که هیئت وضعش نوعیه، هم مرحوم عراقی هم مرحوم آشبام دوسن اختلافی نداره، اما درباره ماده مرحوم آقای آزیای عراقی قائل به این که این وضع نوعیست، در حالی که مرحوم اصفهانی آرش بمدوسن قائل به این که این وضع شخصیست. این بحث رو به محاکمه گذاشتیم، گفتیم راجبش صحبت بکنیم. به این مناسبت مرحوم آقای اصفهانی فرموده بودند که چون هیئت معنای حرفیه، این بحثی است که روز چهارشنبه مفصل گفتیم، خلاصش رو از بیرون بگیم. گفته بودند هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی هم لحاظ مستقل نداره. اشاره کردیم، گفتیم همونطوری که در عالم خارج عرض وجود مستقل نداره، معنای حرفی هم در عالم ذهن لحاظ مستقل نداره. در نتیجه معانی حرفیه رو نمیتونه واضع مستقلن لحاظ بکنه، چون نمیتونه مستقلن لحاظ بکنه، لابد از این که یک جامعه عنوانی، یه چیزی که مشیر به اونها باشه رو مورد اشاره، مورد تصور قرار بده و لفظ رو برای مصادیق او وضع بکنه. ایشون گفته بود در وضع حیات و وضع حروف چون ما دوچار یه همچین چیزی هستیم، لاجرم وضعمون نوعیست. این معاصله فرمایش مرحوم اصفهانی بود که روز چهارشنبه عبارت ایشون رو هم کامل خوندیم دیدیم مطلبشون چیست. شیخ الاستاد در این باره بر آقای محقق اصفهانی اشکال کردن. ایشون میگن که اصل حرف اگه بخوایم کنار ورقامونم بنویسیم یک چیزه. آقای اصفهانی میگفت و حیات معنای حرفی هن. مرحوم آشمند حسین میفرمود حیات معنای حرفی هن. آقای وحید میفرماید نه، حیات معنای حرفی نیستن. پس تمامش برمیگرده به این یکی. حالا چرا نیستن؟ چون هستن و من توضیح بده. ایشون میگفت وضع حیات وضع معانی حرفی است. حضرت آقای وحید میفرماید نه، وضع حیات وضع معانی حرفیه نیست. ایشون میگن هیئت عرض. عرض در عالم خارج وجود مستقل نداره، اما لحاظ مستقل داره. چون لحاظ مستقل داره، پس شما میتونید به تنهایی او رو تصور بکنید و برای معنای خاصی قرار بدید. دقت کنید، بحثای چهارشنبه یادمون نرفته باشه. مرحوم آقای هاشم حسین می فرمود هیئت مثل فاعل، مثل مفعول، اینها اساساً معنای حرفی هست. مفصل توضیحش دادم. معنای حرفی هم نمیتونه مورد لحاظ مستقل واقع بشه. ایشون میگه نه، هیئت معنای حرفی نیست. هیئت شکله. یه نکته رو از بیرون بگیم دوستان توجهش بکنن، چون باش کار داریم. تو این ورقاتونم اشاره شده آخرش، اما اگه خواستید مفصل بنویسید. طبق نظر فلاسفه که اصولی اینم تقبل کردند یا حداقل تلقی به قبول کردند، ما چهار نحوه وجود در عالم داریم. نوع اول وجوده، بی نفسهی، به نفسهی، لنفسه، فی نفسه، به نفسه، لنفسه. آجی سبزواره میگه والحق ان الحق نحو عیسه فی نفسه لنفسه به نفسه. این وجود واجب تعالی است. فی نفسه یعنی لازم نیست در موضوع دیگری پدید بیاد. لنفسه یعنی مال خودش. به نفسه یعنی به واسطه علتی غیر از خودش نیست. نوع دوم وجود جوهره. وجود جوهر فی نفسه، لنفسه هم هست، اما به نفسه نیست، به غیره. پس فی نفسه، لنفسه، به غیره. به غیره یعنی به وسیله و به سبب و به علتی غیر خودش که کی باشه؟ عللش باشم که برگرده به واجب الوجود. نوع سوم بی نفسه هم نداره، لنفسه، وجود مال خودشه، اما فی غیرهی، به غیره، وجود عرضه. لنفسه یعنی چی؟ یعنی این وجود قابلیت لحاظ و تعلق مستقل برای خودش داره، اما باید فی غیره پدید بیاد. اینو از قدیم هم شنیدید که عرض تعریف شیه ماهیت و نزا وجده فی الخارج وجده فی الموضوع، باید در موضوع دیگری پدید. و به غیره هم هست، باید حتما به وسیله یک علتی پدید بیاد. نوع چهارم هم اون وجود رابط که این رابط نه فی نفسه، نه به نفسه، نه لنفسه، همش لغیره. فی نفس، فی غیرهی، لغیرهی، به غیره. این وجود رابط حتی لحاظ مستقل هم نداره، تفاوت عرض و معنای حرفی که همون وجود رابط باشه به عرض رابطی هم میگن. عرض رو میگن رابطی، خود معنای حرفی رو میگن وجود رابط. وجود رابط و عرض تفاوتشون در اینه که هر دو در خارج که میخوان بیان از این جهت شباهت به هم دارن که هر دو باید در ضمن یه موضوعی باشن. اما عرض لحاظ مستقل داره، شما میتونید مستقلا رو تصور کنید. چرا؟ چون ماهیت داره. چون ماهیت مستقل داره شما میتونید اون رو مستقلا لحاظش بکنید، مستقلا تصورش بکنید. مثل سفیدی رو تصور کنید که هم نه در هیچ موضوعی نیست. اما وجود رابط این ربطه، چون این ربطه اصلا قابل لحاظ مستقل نیست، نمیتونی او رو مستقلا لحاظ کنید. چون نمیتونید او رو مستقلا لحاظ بکنید و هیچ نحوه لحاظ مستقل نداره، تصورش نمیتونید بکنید به طور مستقل. خب ما در وضع خاطرتون باشه گفتیم در وضع وقتی من میخوام یک لفظی رو بردارم بذارم روی معنایی، باید لفظ رو لحاظ استقلالی بکنم، مستقلا لحاظش بکنم. وقتی چیزی قابلیت لحاظ استقلالی نداره، نمیتونه مستقلا لحاظ بشه، چگونه او رو وضع بکنم؟ نمیشه. پس باید چه کار بکنیم؟ باید در ضمن ماده او رو لحاظ کنیم. به تنهایی نمیشه. یعنی ضارب رو با زاد و را و به لحاظ کنیم. فاعل رو اگر میخواییم تصور بکنیم، حتما با مادهش تصور بکنیم. وقتی مجبور شدیم با ماده تصور بکنیم، در نتیجه میشه تفاوت پیدا میکنه با وضع مواد. چون ماده مستقلا قابل لحاظه، اما فاعلیت مستقلا قابل لحاظ نیست. این فرمایش آقای اصفهانی. اما فرمایش آقای وحید اینه که نه، اینجوری نیست. شما مستقلن می توانید هیئت رو لحاظ بکنید. پس که ان مرحوم هاشمند حسین میگه هیئات از جنس معنای حرفی اند، در حالی که آقای وحید می فرماید هیئات از جنس عرضن، از سنخ عرضن، مثل عرازن. اشکال لذا مبنایی هم میشه. حالا راجبش بیشتر توضیح میدیم که مرحوم هاشمند حسین در وضع هیئات، وضع حیات رو از سنخ معنای حرفی میدونه، اما آقای وحید اینجور نیست. در وضع حیات و حروف که در آینده میرسیم، وضع حیات رو دارای وضع و لحاظ مستقل میدونه. لذا بحث اینجا یه بحث مبنایی بین این دو بزرگواره. یکیشون حیات رو معنای حرفی میدونه، قائل به وضع نوعیه. یکیشون حیات رو دارای معنای حرفی نمیدونه، عرض میدونه، میگه لحاظ مستقله. چون لحاظ مستقل میداند، پس لاجرم قائل به این که معنا وضع شخص. خب پس اگر بخوایم خلاصه از روی مبحثمونم بریم، این که اعراض در عالم خارج وجود استقلالی ندارن، بله قبول داریم، ولی در ذهن دارای لحاظ مستقل هستن. این که حرف درست. بعدشون میگه هیئت هم یه شکله، شکلم از جمله اعراض، پس دارای لحاظ استقلالی. نتیجه این که هیئت همانند عرض، نه همانند معنای حرفی. حالا راجع به این که چرا همانند معنای حرفی نیست، دلیلشون چیست، عبارتشون یه ذره بخونیم تا بعد راجع به اون صحبت کنیم. ببینید، این گفتم که تحقیق الاصول از کتاب تحقیق الاصول که بیانی است از درس حضرت آلهی. و قد اورد علیه، یعنی علی محقق اصفهانی، شیخنا که من حضرت آلهی باشه، فی کلت از دورته، دو دوره اصول گفتن در هر دو دوره، به ما حاصل و محصل فرمایششون اینه ان الهیئه ان کانت قابلتا للحاظ کانت قابلتن للوضع شخصی. هیئت اگر قابل لحاظ مستقل باشد، قابلتن للحاظ، ای کاش بغلش بنویسن للحاظ مستقل، چون لحاظ عالی بالاخره ممکنه یه هر صورتی بشه، اگر قابل لحاظ مستقل باشه قابل وضع شخصی هم هست و الا فلا. این ضابطه کلی حالا ببینیم هست یا نه. سمه اکده آی وحید علا قابلیت ها، یعنی قابلیت الهیئه لذالک عید لحاظ الاستقلالی. چجوری؟ به ان حقیقت الهیئه و شک فکما ان، نه این مال آقای وحید جمله اون بقیش رو نگاه کن. خب سمعک کده علا قابلیت ها لذالک به ان حقیقت الهیئه و شکل، حقیقت هیئت شکله، فکما ان هیئت الدار. الان ما تو این اتاق نشستیم، این اتاق یه موادی داره، آجر و در و دیوار و سیمان و سیم و برق، یه هیئتی هم داره، هیئتش هم شکلی که دارید میبینید. هیئت دار مثلا شکلون تار اون تارین آرز میشه علل مواد دل انشایی. لفظ انشا اینجا خوب نیست، انشا مربوط به عالم اعتباره، باید میفرمودن مثلا مواد خارجیه، اما بناییه که بغلش گذاشتن ایل حرف شیخ بنایی رفت مربوط به اونه. علل مواد دل بناییه کذالکه هیئت و ضارب و مضروب مثلا شکلون تارون علا ضربه، هیئت آرز بر زاد و رابا میشه. و ازا تحقق کونها شکلن، خب اگه پذیرفتید که این شکله و شکلو من الاعراض و الاعراض انما تحتاج و الى الماده فی وجوداتها لا فی لحاظ، اما فی لحاظ و تصور فلا. ثم اوز ادام زله ذلک، این مطلب رو توضیح داد به چی؟ به ان ملاک قابلیت، ملاک القابلیت للحاظ الاستقلالی. این که چیزی، این ها بیرون بگیم، این که چه چیزی قابلیت لحاظ استقلالی دارد و چه چیزی قابلیت لحاظ استقلالی نداره چیه؟ از کجا بفهمیم؟ ایشون میگه ملاکشی، خوب توجه کنیم. یک، می فرماین شما همیشه یه مضاف دارید یه مضافون الیه. الان شما پایینی، سقف بالاست، شما بالایی، فرش پایینه، من و شما روبروی همین. هر وقت چیزی طرف بود قابل لحاظ استقلالی، اما اگر چیزی بین دو طرف بود این قابل لحاظ استقلالی نیست. الان بالایی و پایینی این در حقیقت نسبت شما و فرشه، این طرف نیست. طرف چیه؟ طرف شما و فرش. من شما رو میتونم تصور کنم، فرش رو هم میتونم تصور کنم، اما فوقیت طرف نیست. در بحث اضافه هر چیزی طرف واقع شد لحاظ استقلالی ده، اگر چیزی طرف واقع نشد بلکه این ربط بود قابل لحاظ استقلالی نیست. پدر قابل لحاظ استقلالی هست، پسر قابل لحاظ استقلالی هست، اما ابوت و بنوت نه. حاضر این ربط. حالا ببینید، ثم اوز حدام از ذله ذلک، مطلب خودش رو به این توضیح داده، به ان ملاک القابلیه للحاظ الاستقلالی و عدمها، عدم القابلیه للحاظ الاستقلالی ها به قابلیت میخوره. ملاک چیه؟ ملاک هو صلاحیه للوقوع طرفا للنسبه. اگر چیزی صلاحیت این رو داره که طرف نسبت واقع بشه این لحاظ استقلالی داره. فما لا یصلح لان یقع طرفا للنسبه، چیزی که صلاحیت این که طرف نسبت بشه رو ندارد، لا یصلح لان یلحظ به لحاظ الاستقلالی، صلاحیت این که به لحاظ استقلال لحاظ بشه داره یا نداره؟ نداره. کما هو الحال فی واقع رفت، واقعیت رفت این گونه است. فلا یقع طرفا للنسبه، واقعیت رفت طرف نسبت واقع نمیشه. ولا یمکن لحاظه الا به طرفه، شما نفس رفت رو باید با طرفه اینش لحاظ کنید. اما ولحیاتو صالحتون لوقوعها طرفا للنسبه، حیات میتونن طرف نسبت واقعشن. چطور؟ لصحت قولنا، مثلا ما میگیم هیئت و مقتول عارضتون علا مادت القتل. خب هیئت مقتول عارض بر ماده قتل، شما میایید ازش خبر میدید، یعنی چی؟ یعنی لحاظ استقلالی میکنید او رو، چون چیزی که موضوع واقع میشه باید حتما لحاظ استقلالی بشه، تصور بشه. شما راجع به هیئت مقتول صحبت میکنید، هیئت الضارب عارضتون علا و هاکذا. بله اشکال درستی است. این اشکال به حرف ایشون وارده. ما الان در مقام نقد بررسی این بحث نبودیم، میرسیدیم بهش. شما هر معنای حرفی میتونید لحاظ اسمی کنید ازش خبر بدید. ما میگیم فی یدل علی الظرفیه، این فی فی ربط نیست، این معنای اسمی معنای حرفی است. این هیئت مقتول که آقای وحید اینجا فرمودن، بعدم گفتن هیئت مقتول رو ما موضوع قرار میدیم پس لحاظ مستقل نسبت بهش داریم، نمیگیم حرفشون غلطه یا درسته، این دلیل ناقصه. این که شما میگید هیئت مقتول موضوع پس طرف نسبت، این هیئت مقتول یمکن که چی باشه؟ ازش انتظار معنای اسمی شده باشه. حالا بگذاریم. و ایزن فعنا نلحظ هیئت فاعل را مثلا فی قبال سایر الحیات، و میگیم حاضری غیر و تلکه، هیئت فاعل غیر هیئت مفعوله، هیئت فرض کنید فعال غیر هیئت مفعله. و هازا و ملاک و شخصیت الوعظ، اینم ملاک شخصیته. و یعید و ظاله، معید مطلبشون هم اینه که خود مرحوم اصفهانی وقتی میخواست وزن فاعل رو براش بگه ما میخواییم جعلش بکنیم به چگونه میگفت؟ میگفت یه جامعه عنوانی بگیری. عیزن قولهم کل ما، این نباید سر هم باشه، کل ما، کل ما یعنی هرگاه، کل ما کان علا زنت فاعل، هر چیزی بر وزن فاعله. یا میگن کل ما کان علا زنت مفعول، بخواهم بگن نگاه کنید لحاظ مستقل میکنیم، ما هیئت فاعل رو لحاظ مستقل میکنیم، هیئت مفعول رو لحاظ مستقل میکنیم. فانه لا ریب فی لحاظ امل ماده. پس جنبندی صحبت آقای وحید این که ایشون میگن میاد طرف زاد را با رو لحاظ میکنه، ثم الحکم به انها، به اینکه زاد را با این وجدت فی هیئت کذا، مثلا تو هیئت فاعل دلت علا زننده، معنای زننده. و تلخصا تمام حرف برمیگرده به این، امکان و لحاظ استقلالی فل حیات میشه، پس چون میشه وضعش رو شخصی میدونیم. و به هازا ظهر ان حکمها یختلف عن المعان الحرفیه، اما معنای حرفیه نه، معنای حرفیه قابل لحاظ استقلالی نیست. خب اینو توضیح دادیم که کلام حضرت آقای وحید بر مبنای خودشون صحیحه، ایشون این رو دارای وضع لحاظ مستقل میدونن، به این بیانم میگن وضع شخصی است. اما مبنای مرحوم اصفهانی که هیئت رو دارای معنای حرفی میدونست، میگفت اساسا هیئت معنای حرفی است، طبیعتا تو مبنای خودش ایشون هم فرمایششون به نوبه خود صحیح. لذا دو حرف، دو مطلب رو دو مبنای متعدد. اما بحث بعدی این که دقت کنیم، برگشتیم به اینجا که این نگار بین مرحوم آغازی‌ها و مرحوم آقای اصفهانی رو هنوز ما حل نکردیم. ما فعلا یه اشکال و جوابی آقای وحید با آقای آشمند حسین اصفهانی رحمت الله علیه داشت که اینو حل کردیم. اما نقار اصلی فعلا بین کی و کیه؟ بین مرحوم آقای آزیا و مرحوم آقای اصفهانی. از طرفی در کجام دعوا هست؟ در هیئت اسمی، در هیئت ماده، در ماده ثابت، در نوع دو. در نوع دو مرحوم عراقی میگه نوعی، مرحوم اصفهانی میگه شخصی. چی شد بالاخره؟ اینجا چه کار باید بکنیم؟ دقت کنید، به نظر میرسه این دعوای این دو بزرگوار دعوای لفظیه. اینو خوب توجه کنید. میخوام انشالله دوستان اگر نکته‌ای هم بزنشون بود بگم. اساسا تعریف ما اول باید بگیم تعریف وضع شخصی و وضع نوعی چیه. آقای آشمند حسین و آقای وحید و آقای خویی اینا اصلا یه تعریف از وضع شخصی و نوعی ارائه میدن، در حالی که مرحوم آقا ضیا و مرحوم هاشم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین یه تعریف دیگه از وضع شخصی و نوعی ارائه میدن. مرحوم آقای خویی اصلا ملاک رو مطابقاً به استادشون آقای اصفهانی همین میدونه که لحاظ استقلالی بشه یا نشه. میگه اگه چیزی لحاظ استقلالی میشه وضع شخصی است، اگه چیزی لحاظ استقلالی نمیشه وضعش نوعی. ببینید عبارت ایشونو: ثم ان ملاک شخصیت الوضع هو لحاظ الواضع. بله گفتیم آقای خویی دیگه. چرا گفتیم آقای خویی؟ ثم ان ملاک شخصیت الوضع، این که چیزی شخصی باشه یا نباشه، اینه که واضع لحاظ کنه شخص لفظ رو به وحدتهی از طبیعیه و شخصیتهی از ذاتیه. وحدت طبیعی یعنی بتونه مستقلن لحاظش کنه، تشخص داشته باشه، یعنی اینکه به تنهایی قابل لحاظ فرض باشه. الذی امتاز بها فی ذاتهی اما عدا. وحدت شخصی یعنی چی؟ وحدت طبیعی یعنی چی؟ یعنی اونی که به وسیله اون این از دیگری ممتاز میشه. الذی التی، اون وحدت طبیعیه ای که امتازه اون موضوع ما بها به وسیله این وحدت شخصیه و طبیعیه بی حد ذاتش در حد خودش اما ادا از غیر خودش مجزا میشه. این ملاک شخصی. ملاک نوعی چیه؟ و ملاک نوعیت الوضع هو لحاظ الواضع به جامع عنوانی که هیئت الفاعل، مثلا لا به شخصی و به وحدت ذاتیه. ملاکش اینه اگه شما نمیتونی اونو به تنهایی لحاظ کنی باید با جامعه عنوانی لحاظ کنی، این میشه چی؟ میشه وضع نوعی. پس بخوایم یه کلام عبارت ایشون رو به بیانی که تو این دو سه روزه گفتیم برگردونیم، میشه اگر لحاظ مستقل دارد وضع شخصی، اگر لحاظ مستقل ندارد وضع نوعی. این فرمایش ایشونه، در حالی که اساسا اول بحث که شروع کردیم و تعریف هاشم تقی اصفهانی رو خوندیم و بعد تعریف آقا ضیا رو میبینیم، اساسا این بزرگواران تعریفشون از وضع شخصی و وضع نوعی این نیست. برگردیم عبارت آقای آقا ضیا رو تو ورقای قبلیتونه اگه دستتون باشه. در اونجا عبارت آقا ضیا این بود: کان، صفحه چند میشه دارید کسی؟ 189. گفتن کان وضع و کل واحد من الماده و الهیئه قانونی یا چرا نظرن الى سریان الماده فی ضمن هیئت موضوعه، چون سریان داره جریان داره نوعیه، و سریان الهیئه ایضا فی ضمن کل ماده موضوعه، اینم چون سریان داره نوعیه. به عبارت دیگه گوش کنید، آزیای عراقی که حرف آقای هاشم تقی اصفهانی رو هم در هدایت المسترشدین اول بحث آورده بودیم، ببینید دیگه فردا تکرارش نکنیم. مرحوم آقای هاشم تقی و مرحوم آقای آزیای عراقی میگن میدونید چی نوعیه چی شخصی؟ اونی که ثابته، حرف هاشم تقی اصفهانی یادمون نره، اونی که ثابته هیچ تکون نمیخوره، مثل زید، یعنی زا مفتوح، یا ساکن، دال ساکن، اونی که هیچ تکون نمیخوره اون شخصیه. هر چیزی که سریان داره نوعیه، لذا ضارب سریان داره، میتونه ضارب باشه، قاتل باشه، آمر باشه، ناهی باشه. مادم سریان داره، میتونه ضربه باشه، ضربه باشه، سیزربه باشه. پس ملاکه وضع شخصی و وضع نوعی از دیدگاه آقای آغازیا مرحوم هاشم تقی اصفهانی این سریان و عدم سریانه، در حالی که مبنای وضع شخصی و وضع نوعی از دیدگاه مرحوم هاشم حسین آقای خویی و آقای وحید لحاظ استقلالی و عدم لحاظ استقلالی است. اصلا به دو تعریف، به دو ملاک مختلف دارن صحبت بکنن. سریع عبارتشون هم هست، نسبت به این مطالعه کنیم تا فردا. با این بیانی که گفتیم حرف همه آقایون درست میشه، چون تعریف هم هست، اصلا تو تعریف که کسی اشکال جواب نمیتونه بکنه. و بنده میگم این تعریف و اونم اون زدی. حالا راجع به این مسئله تعملی بکنیم تا انشاءالله فردا بحث بکنیم.